آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید تو هم باشم.
سلام علیکم جناب آقای تیوان. سلام
میکنم وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه ی عزیزه ایستایی ما رو میشنم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. اسفند ماه 94 گفتگوی ما رو از تماشاخانه ایران شهر سالن استاد سمندریان خواهید شنید. نمایش داستان‌های میان رودان و نویسنده و کارگردان این اثر علی شمس.
منم سلام میکنم به شما و به مخاطبین فهیم شما که ما رو میشنون.
جناب شمس عزیز، برای شروع بهتر میدونم خیلی بیوقفه بریم سراغ نمایشنامه. داستان و شکلگیری این اتفاق که از دوران کهن ما میاد، که به نوعی نگاه طنزآمیز شما هست و دستمایه های به کهن الگوهای ما و شکلگیری اتفاقات مختلفی که در پیشینه ما رخ داده.
عرضم به حضورتون که خب داستان‌های میان رودان همونقدر که از اسمش برمیاد ارجاع داره به تمدن بین النهرین، و تمدن بین النهرین یک بستری برای پرداخت روایی و به هر حال همنشینی و چینش خرده داستان‌هایی که به واسطه اون من دارم در سه تکه سه چیز مختلف رو پیش میبرم. حالا هر تکه متمرکز به نام بر یک تمدن شروع میشه، از تمدن آشوری، تمدن کلدانی و سرآخر تمدن بابلی. و حالا اینکه بخوام راجع به جزئیات و فرایند داستانی حرف بزنم، ترجیح میدم این کار رو نکنم تا مخاطب خودش بیاد و نمایش رو نگاه کنه.
یه دغدغه‌ای داری انگار میشه که تو قلعه انسانات هم با همچین فضایی شوخی میکنی، بعد حالا میای در گستره فرهنگ خودمون با همچین مسئله شوخی میکنی، این از کجا میاد؟
از زیست من میاد، از چیزی که منو میسازه به عنوان یک ایرانی و حالا در بستر کلانتر از یک آدمی که اهل خاورمیانه است. این داشته های ماست که به عنوان متریال در اختیار من قرار میگیره و من سعی میکنم به نحو احسن ازش استفاده کنم. حالا این نحو احسن برمیگرده به وسواس های زیستی خودم که تو چه حوزه‌ای دوچار سابش بکنم اون متریال ها رو، دوچار پرداخت بکنم و نمایشنامه رو بنویسم و سرآخر اجرام روی صحنه بیارم.
حالا نکته‌ای که به چشم می‌خوره این هستش که در کنار اتفاقاتی که داره در نمایشنامه رخ میده، ما نقبی داریم بر زبانشناسیمون، نقبی داریم بر فرهنگشناسیمون، که اینها نشان از تلفیق زبانشناسی‌ها داره، که این به نوعی زبان ما داره از بین میره، چیزی از قدیم نمونده، حتی یک سری اصطلاحات عجیب و غریبی که تعریف می‌کنی، اینها از کجا میاد؟ یعنی دغدغه خود علی شمس این هستش که نشان بده اینها رو که ما چقدر تخریب کردیم آنچه که از پیش آوردیم، یا خیر
تمام اینا میتونه باشه و بیشتر از اینا. این که به هر حال زبان فارسی یک زبان قدرتمندیه که در از پس هزاره دارم مشخصا راجع به زبان دری حرف میزنم، از پس هزاره ای که بر اون گذشته، خب زبانی بوده که به شدت شعر و زبان عربی پویاش کرده. یعنی شما هم در حوزه صرف فعل، هم در حوزه ساختن مصادر، مصادر جعلی، مصادر حقیقی، حالا کلا در حوزه گرامر دست بازی رو پیشکش میکنه به کسی که به این زبان مینویسه. خب مدیوم نمایشنامه هم مدیومیه که به تو اجازه میده که در ایده های مختلف و با زوایای دید مختلف شکل چینش و انتخاب زبان خودت رو بر بگزینی. و در پیامد این هم در این نمایش قاعدتا دوست داشتم با تمام شکل‌های زبانی، اهم از نثر که مثلا حالا از نثر مرصع، متکلف، مصنوع، مسجع و یا نثر دوره بازگشت شاملش میشه، با شوخی بکنم و زبان جعلی بسازم. جاهایی که میدونی زبان فارسی دوچار ظرافت‌های به شدت جادویی است که به نظرم مقفول مونده. من همه کوششم توی حالا نمایشنامه هایی که توی این حوزه است به شکل کمدی سعی میکنم سویه طنز و سویه ظریف و ملیحش رو بیرون بکشم و دوچار نمایشنامش بکنم و نمایشی بکنم زبان رو. تلاشم تو مشخصا داستان میان رودان در حوزه زبان اینه، گسترده کردن کاربرد زبان و انتقال مفهوم به واسطه ساختن یک زبان نیمچه جعلی.
حالا ما اگه کم کم وارد شیوه اجرایی شما بشیم، میبینیم که در شیوه اجرایی نگاهی داره به نمایش های ایرانی و حتی شیوه من خودم و حس شخصی من است که تخت حوزی و دیگر حالت های نمایشی ایرانی رو داری. در کنار اون میای فاصله گذاری های به سبک خود علی شمس میگذاری براش که نمایش رو پیش ببری، روایت رو پیش ببری. از این اتفاق و این ایده ها برای شنوندگان بفهم.
خب تو حوزه اجرا که خب به هر حال طبیعیه، من خیلی علاقمند هستم به نمایش های ایرانی و خب استفاده میکنم، ولی خب همش این نیست. یعنی مثلا من از کمدی ماسک، کمدی کارناوال، حتی پا یه زائقم اصولا رنگامیزی صحنم تو وقتی همچین ایده هایی به سراغم میاد اصولا کمدی رنسانسیه، یعنی علاوه بر نمایشای ایرانی که خب برش مسلطم در شکل های مختلفش و کارش کردم و از به عنوان یک ابزار تکنیکال ازش بهره میگیرم، از کمدی دلارته یا نمیدونم کمدی ماسک، کمدی زانیا، کمدی های مرسوم در رنسانس و اصلا اون ساختار اپیزودیکی که نمایشای میستریک و پاسا، همیشه اینها برام چیز بودن، دستمایه بودن. من اصولا سعی میکنم دستچین بکنم، سعی میکنم یک مونتاژ نامحسوس و زیبا داشته باشم از داشته های موجود. حتی مثلا تو این کار از کاتاکالی هم استفاده میکنم. خب بدیهیه دیگه، صحنه و اجرا و پیشبرندگیش به من الزام میکنه که من چی میخوام و من چطوری باید منقوش بشم و اجرا بشم. خب منم به تبع اون درخواست، درخواستی که ایده در تمامیت خودش داره، اون کار رو میزانسل میدم.
ببین در نمایش نامت به سرچشمه میرسی، در نوع اجرا دوباره رجوع میکنی به سرچشمه ها و آیین ها و سنت ها. این اتفاق از کجا میاد؟ این شکل گیری این اتفاق از کجا میاد که علی شمس الزام میدونه که به این رجوع بکنه؟
خب پیشنهادیه که تو خود متن هست دیگه، متن میگه من چطور باید کارگردانشم، لااقل برای من که مؤلفشم، منی که هر دو کار رو دارم انجام میدم. حالا ممکنه یه نفر دیگه اگر بخواد این متن رو کار بکنه اصولا شکل دیگه ای رو پیشنهاد بده، ولی من به یک همسویی معتقدم تو این کار و اینکه باید شوخی بکنم و وقتی قصدم شوخی کردنه و دارم قرارداد شوخی رو میگذارم و تمام وجوهاتش رو دست بر قضا دارم تأمین میکنم و تناقضی رم ایجاد نمی کنم در پیش برد این شوخی، کارم رو تا آخر ادامه میدم، فکر میکنم که متن خیلی شفاف، چون وقتی داشتم مینوشتمش ایده های اجراییش هم داشتم، خب کال بود کامل شد، در یک همنشینی و همسویی با هم پیش برد خودش رو که چطور باید از متن به اجرا برسه.
این جلوه های ویژه‌ای که در نمایشت استفاده کردی چقدرش الزامات خود نمایشنامه بود و چقدرش به برگشت به شیوه اجرایی تو که حالا ترجیح دادی که اینو در اجرا استفاده؟
خب ببین اصولا با سازی خشونت و شوخی کردن با یکی از خشن‌ترین کلمه های جهان، خشونت، خشونت سویه کمیک نمیتونه داشته باشه و خیلی کلماتی از این دست که از معنای حقیقی خودشون خارج میشن تو این کار. میخوام بگم که به هر حال دیدگاه ما هم نسبت به جهان باستان یک دیدگاه سرشار از شگفتی و جهل توامان، چجوری این کارو کردن، چطور اینو ساختن، چطور شد، چطور، همیشه این چی، چطور و چگونه ها در مواجهه با جهان باستان برای ما موجوده. خب این طبعا به لحاظ منطقی در حوزه اجرا تو رو رهنمون میشه به سمت استفاده از رفتارهای خرقه عادت، عادتگونه و استفاده از چیزهایی که تحیر تماشاگر و در این حال لذت تماشاگر رو هم بر بیانگیزه. خب قطعا به لحاظ منطقی بهترین شیوهیه که میشه استفاده کرد که داره نشأت میگیره از اون نادانی ما نسبت به جهان باستان و همیشه حسابی که ما روی مردمان باستان میکنیم که چقدر میتونستن آدم های باهوشی باشن.
در طراحی صحنه که خودت هم انجام دادی، البته ببخشید شنوندگان عزیز، من انگار راحت با آیه شمس صحبت میکنم، میذاره عذر میخوام، یک دوستی دیرینه ای بین ما هست، ناخواسته پیش میاد، از شما عذر میخوام جناب شمس. در طراحی صحنه که شما خودتون هم به عنوان طراح صحنه اقدام کردید، ما یک بک صحنه ای داریم، یک دیوار تراشیده داریم که نظر من رو به خودش جلب کرد، نقش و نگارهایی که در اون هست، احساس میشه که دغدغه های ذهنی علی شمس هست از دنیای امروز که حالا به صورت باستانی نقش گرفته. از این اتفاق و این ایده برای شنوندگان ما بفرمایید.
خب به هر حال اصولا صحنه من اون چیزی نشد که در تمامیت خودش مورد انتظار من بود. فرآیندهای دو اجرایی، این که مجبور بودیم زیرش چرخ بزنیم و به هر حال اسرت مالی خب خیلی از ایده های ما رو تلف کرد و میخوام بهت بگم که این کار در تمامیت خودش اون چیزی نیست که من رو اقناع بکنه. پول ما رو رنج داد در تولید زیبای این کار و صحنه متاسفانه یکم دوچار خلل شد. خب مضاف بکنید به شرایطی که به هر حال گروه های مختلف دارن دو اجرایی تو نیم ساعت باید عوض بکنیم و فلان و اینا، ولی خب ایده من حالا نمیدونم ضرورت داره بگم یا نه، ولی قرار بود این سطح یک سطح کاملا آینه‌ای باشه، منعکس کننده چیزها و رفتارهای روی سکو باشه، مثل حوض جلوی آب 40 ستون، یعنی 20 ستون که میشه 40 ستون، یا مثلا اون چیزی که ما تو شیز تکاب میبینیم، یا تا در کنار هر عمارت بزرگ باستانی یک حوضچه دریاچه چیزی هست که اون رو منعکس میکنه. قرار بود این هم انعکاس دهنده سطح هر اون چیزی که اتفاق میفته باشه که عملا ایده از دست رفت و خیلی بابتش قصه میخورم و ناراحتم و فقط میتونم بگم که ای کاش شرایطی میبود و جهان جوری میبود که آدم میتونست اون چیزی رو که دوست داره در تمامیت خودش و به شکل ایدئالش، لااقل تحریز خود مؤلف همراهش بود. متاسفانه نشد دیگه و حیف. آره،
یه شعبده باز هم در کنار شما به شما مشاوره داده در این نمایش، این اتفاق چگونه است؟
ببین خب من خیلی ایده ها داشتم، میدونستم چی میخوام ولی نمیدونستم چطور باید ساخته بشه این چیزایی که میخوام. بهروز کریمی عزیز که به هر حال از بزرگان شعبده بازی کشوره به ما خیلی کمک کرد در جهت مهندسی معکوس این ابزاری که باید بسازیم، حتی خب به هر حال با تمام تلاشی هم که کردیم باز اونم اونقدر که من پرفکت میخواستم اتفاق نیفتاد. ما میتونستیم بهترین اون دستگاه رو بخریم مثلا با 2000 یورو، خب منتها کو پول و نشد. حتی مثلا یه سری ایده های دیگه هم داشتیم که باز به واسطه حجم مالی که تحمل میکرد مجبور شدیم که ازش صرف نظر بکنیم. خب منم جز اون کارگردان های خوشبختی نیستم که بفروشن به قول معروف و میتونن با حجم کثیر مخاطب و جذب اونها سالونشون رو پر بکنن و بخشی از اون درآمد رو هزینه کرده بهبود تئاترشون بکنن. متاسفانه خب بخت ناسازه که من نمیتونم کارگردان بفروش و گیشه داری باشم و تماشای شبی 2300 تا تماشاگر بکشونم. نمیدونم ای بس کجاست، ولی خب با تمام این اوصاف سعی کردم تئاتر رو صحنه ببرم که قابل دفاع باشه.
حالا در تغییر صحنه ها یک ایده خیلی جذابی داشتی، یک ورود یک شخصیت جذاب روی صحنه بود، این اتفاق از کجا می اومد؟ این شوخی از کجا آورد؟ این
تعویض صحنه ها
فرد با تی.
آره خب اون خیلی شکل ایدئالش قرار بود مثل تکش های مسابقات والیبال باشن، ولی سعی کردم با فردی کردن و اولا که به هر حال یک صحنه گردونی بکنه، تمیز بکنه، آماده بکنه برای صحنه، بعد صحنه رو پر بکنه، خالی نگذاره، و اینکه خب اصولا مثل کاهنه معابد دور بیاد و نمیدونم میومدن کندور پاشی میکردن، اصولا سعی کردم با همه چی شوخی بکنم.
ما در طراحی لباس وقتی که وارد میشیم، بخشی از طراحی لباس رو از پیشینه های خودمون داریم، اما بخشی خلاقیت ذهنی طراح لباس است و رنگ بندی های مختلفی که استفاده شده در بستر زمینه سفیدی که همیشه تن بازیگران هست. از این اتفاق و این ایده بگید که چگونه اینها رو با هم ترکیب کنیم.
ما سه تا رنگ محدود داشتیم، چون مثلا سعی کردیم رو رنگ های محدود جهان باستان کار کنیم، زرد، لاجوردی، اخر میدونی مثلا رنگایی که رنگ گل، رنگایی که خب خیلی رنگهای باستانی و بدوی هستن، از اونا استفاده کردیم. و اینکه خب یه هارمونی هم داشته باشه با فضای صحنه‌ای و یه شوخی هم تو شکل لباس داشته باشه، که به هر حال لباسای مخصوصی باید میدوختیم که اون اشکالی که از شعبده ما انتظار داریم و اعاده بکنه و اینها. و خب اونم یه پروسه خودشو داشت دیگه، اونم شکل گرفت.
چقدر سخت جوابی آقای شمسشون. نکته پایانی که میخوام با شما در میون بذارم برای سوال آخر این هستش که دغدغه علی شمس در دنیای تئاتر ما چیه؟ در دنیای تئاتر ما هر کس و هر تفکر جوانی یک ایده و یک نگاهی داره. نگاه علی شمس چیه که در قلعه انسانات میاد اون حرکت رو انجام میده، در نمایش فعلی میاد این حرکات رو انجام میده، و آینده نگاهش در زمینه تئاتر علی شمس، تئاتری که با نام ایشون قراره بشناسیمش، چی؟
هیچ نظری نمیتونم رسول تو این حوزه بهت بدم، فقط میتونم بگم که من تا بن استخوانم تئاتر رو دوست دارم و دوست دارم تا زنده هستم تئاتر کار بکنم و هیچ چیزی برام مهمتر از تئاتر نیست و دارم اعصابم رو قمار میکنم سر تئاتر و روانم رو قمار میکنم. تاجر تئاتر نیستم و نمیدونم تا کی بتونم تو این پروسه‌ای که کار کردم، مثلا از اگر شبی از شب‌ها بعد مخاطب خاص کارایی که کردم به هر حال، تا کی میتونم باش ادامه باش بیام با این رنجی که تحمل میکنه. ولی میدونم که به قول سعدی میگه دست از طلب ندارم، البته تا کام من برایت نمیگه، مشتاق گل بسازد با خوی باغبانان. به نظر من شرایط خیلی سخته برای تولید محصول و من فکر میکنم باید مقاوم باشم و نه من، تمام کسایی که هم نسل منن و به شرافت تئاتر ایمان دارن و به شرافت خودشون مطمئنن، باید تئاتر کار کنیم و خوب کار بکنیم و صبر بکنیم. همین.
برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگه صحبتی داری بفرم.
نه، خیلی ممنون از این که این فرصت رو در اختیار من و نمایش داستان‌های میان رودان گذاشتید. تیوال یکی از رسانه‌های محبوب من همیشه بوده و هست.
سپاسگزارم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمتون باشم، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.